أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام امامزادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم همه علما مراجع اولیاء الهی شهدا صلوات بلند خط بفرمایید خب ما بحث جلسه اولمون درباره دشمن شناسی است و بحث جهاد تبیین که بعضی از چیزهایی که مسائل روزمون نزدیک هست عرض میکنیم خدمت عزیزان یکی از اصول مهمی که قرآن کریم به ما یاد میده این هستش که صلح دوستی آرامش همیشه بهتر هست و صلح و خیران خیلی خوب هستش که انسان بتونه شرایطی رو ایجاد بکنه که در دنیا جنگ و خشونت و کشتاری وجود نداشته باشه اما خب طاغوت ها زیاده خواهی دارند و اون حس بی نهایت طلبی که در طبیعت گراها هست برخلاف فطرت گراها اونها رو دعوت به خشونت میکنه خواهش میکنم خوب دقت بکنید این بحث خیلی مهمه خداوند در ذات همه انسان ها چون روح خودش رو دمیده انسان ها با داشتن روح خدا بی نهایت طلبند و سیری ناپذیرند مثلا گفتیم خصوصیت بخش فوق عقلی و فوق تجرد که بالاترین بخش دیگه یادتون باشه گفتیم ما بخش جمادی داریم، گیاهی داریم، حیوانی داریم، عقلی و بخش چی؟ فوق عقلی. در بخش فوق عقلی خواهش میکنم اینا دقت کنید که ببینید اگر ما تحلیل درست تاریخی و اجتماعی سیاسی دیگه نمیتونیم داشته باشیم. و چون همه مباحث ما از طریق معرفت نفس هست، میخوام مبانی معرفت نفسی دشمن شناسی و تحلیل های تاریخی و سیاسی رو خوب دقت بفرمایید. ببینید بخش فوق عقل اصلا تعریفش چیه؟ تعریف بخش فوق عقل این استش که تنفر شدید از محدودیت داره یعنی به هیچ وجه زیر بار محدودیت نمیره بخش انسانی در واقع او هر کمالی رو به شکل محدود پس میزنه و دائما به دنبال کمالات نامحدود هست بی نهایت طلبه هر چی که بهش بدی بالاترش رو میخواد سیرم نمیشه عزت، لذت، پادشاهی، حکومت، دولت، زیبایی، قدرت کمالات دیگه، علم هر چی که میخواد بی نهایتش رو میخواد این در ذات انسان هست و بی نهایت هم چون بی نهایت از نظر ریاضی یه دونه بیشتر نمیتونه باشه در واقع اینو خوب دقت کنید استدلال بر توحید اینجا خیلی مهمه که ما چون نفس انسان بی نهایت طلبه بی نهایت ما یه دونه بیشتر نمیتونیم داشته باشیم و برابر این چون دوتا باشن دیگه بی نهایت نیستن تناقضه که دوتا ما داشته باشیم و اگه دوتا باشن که دیگه هر دوشون بی نهایت نیستن پس انسان در واقع به سمت بی نهایت کشید میشه. گفتیم کمال بی نهایت، هستی بی نهایت، کمال مطلق اینها معشوق حقیقی انسان هست. که در اصطلاح عربی اصطلاح تخصصیش بهش چی میگن؟ الله میگن. این الله. انسان در بخش فوق عقلانی عاشق بی نهایت مطلقه. پس اینکه امام فرمود رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست یعنی چیه؟ یعنی بی نهایت طلبه. خب فرق امام خمینی، از اینجا خوب دقت کنید که تحلیل هامون درست باشه، فرق امام خمینی با رئیس جمهور آمریکا یا فرق یزید با امام حسین چیه؟ توی بی نهایت طلبی هیچ، دارن طبق ذات خودشون هر کس داره طلب میکنه. اما تفاوت کجا ایجاد میشه؟ بین جبهه حق و باطل، بین مستکبرین و ائمه حق، بین جبهه نور با جبهه ظلمت، بین حزب الله و حزب شیطان، هر دوشون در بی نهایت طلبی معصومانه عمل میکنن. خطا از اینجا رخ میده که رئیس جمهور آمریکا، یزید، معاویه، جبهه باطل، بی نهایت خودش رو، بی نهایت طلبی خودش رو میاد تو این چهار تا بخش دنبالش میگرده، یعنی بخش جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلی. و چون از مصداق ریاضی و حقیقی، دقت کنید، ما یه مصداق ریاضی و حقیقی که بی نهایت نداره که، دقت کنید، بس مذهبی نیستا، ببین من بس مذهبی نمی کنیم، ما داریم بحث هستی شناسی می کنیم و بحث معرفت نفس. اساساً بی نهایت یک مصداق ریاضی بیشتر نداره، یه دونه است، نمیشه کاریش کرد، بی نهایت دیگه. در جبهه حق، اهل حق، اهل بیت، انبیا میرن سراغ مصداق ریاضی و حقیقی بی نهایت. انسانها هم همه رو هدایت میکنن به اون سمت، دعوتشون به سمت بی نهایت حقیقیه، یعنی الله. معنای این بی نهایت طلبی رو هم توضیح دادیم قبلا. قرآن هم به ما گفته، منم بارها خدمتتون عرض کردم که خداوند میفرماد من این عشق رو برای چی به شما دادم؟ برای اینکه شما شبیه خودم بشید، چون روح منو دارید. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی عبودیت نه عبادت، باز تاکید میکنم، عبودیت. عبادت در شؤونات جمادی ذکر دارن، گیاهان ذکر دارن، حیوانات هم ذکر آگاهانه دارن. پس تعریف انسان در عبادت دیده نمیشه، عبادت الاغ و اسب و اینا هم انجام میده که ما تو اردوها 50 تا حیوان عبادتاشون رو آموزش دادیم. عبودیت یعنی که تو باید حرف یه بزرگتری رو گوش کنی به عنوان رب، تا شبیه مربیت بشی. اساساً عبودیت، امام صادق فرمود جوهرتون کنوهر ربوبیه، گوهریست که باطنش مربی شدنه. ما برای این آفریده شدیم که یه خلیفه بشیم از خدا، یه مظهر و یک نمونه از خدا بشیم. و چون ما بی نهایت خدا برای ما قرار داده عمرمون رو، بی نهایت طلبی ما کجا ارضا میشه؟ تو دنیا با اتصال و ارتباط با معشوق حقیقیمون دائما این حس بی نهایت طلبی آروم میشه. چون ما وقتی ذکر میگی، عبادت میکنی، نماز میخونی، این بی نهایت طلبی تو آغوش معشوقت هستی و خب فقط هم این تو رو آروم میکنه. علا به ذکر بی نهایت چی؟ دلها آرامش پیدا میکنه. عربیش شما بگید. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. تو آخرت هم، چون ما بعد از وفاتمونم اینجا جایی نیست که بی نهایت طلبی ما جز با خدا و اولیاء الهی ارضا بشه، که اون طرف ما علم هست، قدرت هست، سلطنت هست، عزت هست، لذت هست، پادشاهی هست. برای همینم خدا تو قرآن میگه پادشاهی بی نهایت شما رو گذاشتم برای تک تکتون اونجا، هر کدومتون یه پادشاهی اونجا. و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، ملک کبیرتون رو گذاشتم اونجا براتون، اونم بی نهایت. پس مسیری که انبیا و پیروان اونا میرن یه مسیر کاملا ریاضی، حقیقی، منطبق با حق، چون با سراب سر و کار ندارن، با بی نهایت حقیقی و حق سر و کار دارن، چه تو زندگیشون، دنیایشون، چه بعد وفات و بعد. مسیر رو کاملا ریاضی و حقیقی طی میکنن، درست نمیرن. امپریالیسم چیه؟ امپریالیسم همون بی نهایت طلبی منحرف شده است. یعنی اون چه که شما در قابیل میبینید، در نمرود میبینید، در حاکمان زمان انبیا میبینید، در فرعونها میبینید، در مستکبرین میبینید، در جبهه مقابل و طاغوت‌هایی که مقابل انبیا بودن، در پادشاهان، زلمه، سلاطین تو این سالهای اخیرم که هست. صهیونیسم جهانی، استکبار جهانی، مصادیق انحراف بی‌نهایت طلبی انسان هستند. یعنی به جای اینکه برن تو عبودیت خداوند، اونجا این حس بی‌نهایتی رو ارضا بکنن، کجا ارضا میکنن؟ توی دنیا، دنیا طلب. چون بی‌نهایت طلبم هستن، منابع دنیایی چیه؟ محدود دیگه. برای من این جنگ، آدم کشی، خون ریزی، حسادت، تنگ نظری از اینجا شروع میشه. دقت کنید حسادت چجوری میاد که قابیل هابیل رو میکشه؟ اونجایی که فکر میکنه حضور هابیل جای اینو تنگ میکنه، در حالی که اگر هابیل رو تحمل میکرد خودش خیلی محبوب تر میشد، خودش خیلی اوج میگرفت. حسودا هم دیگران رو محروم میکنن هم خودشون رو. این اولین قربانی حسادت خود شخص حسوده. قاتلا، آدم کشا، همه همینجوری هستن، دزدا. و بنابراین این شکل انحرافی شروع میشه که ما محدود نگاه میکنیم، چون اتصال به نامحدود نداریم. بنابراین میگیم چون ارتباطمون با بی نهایت حقیقته، فقط با چی سر کار داریم؟ منابع محدود. و تو منابع محدود تحمل شخص نمیکنه، این ولی بی نهایت طلبه. اول میبینی خب 8 میلیارد آدم اینجا هستن، میخوان بخور، اونا هم میخوان زندگی کنن دیگه. و برای تصمیم میگیره که تا میتونه بقیه رو از بین ببره، با جنگ، با بیماری، با ترور بیولوژیک، با نمیدونم همه جو، اما کرونا، تا میتونه آدم بکشه، تا میتونه. همونجوری خودشون صریحا اعلام کردن که ما تا میتونیم محدودیت منابع باید جمعیت زمین کم بشه. یعنی هر جوری هست ما آدم رو بکشیم. ما یکیش جنگ. جنگ چند تا سود داره برای اونا، از نظر اونا همیشه همینجوری بوده. یک، فروش اسلحه هاشون سود زیادی میاره. دو، کم شدن رقیباشون در مصرف. سه، غارت سرمایه های کشورها. شما آمریکا الان با زور اومد تو سوریه وایساده، داره نفتشو مفت استخراج میکنه، نفتی که مال مسلمان هاست، مال این ملته، داره استخراج میکنه، به زور وایساده داره میبره، هیچ کس هم نمیتونه کاری بهش بگه. تو عراق هم همین کارو میکرد، هر جا میرن همینه دیگه. افغانستان، قبلا هم تو ایران ما هم همین کجوری بوده. اینا مال ماه، شما مردم شما حق ندارن استفاده کنن، مگر به اندازه بخور نمیری که فقط خادم ما باشن. همین نوع نگاهشون همینه. الان رفتن سوریه هم گرفتن، چند وقت قبل سودان رو تقسیم کردن بین خودشون، و داستان اینجا کشور رو همینجوری دارن غارت میکنن. بنابراین دقت کنید تو ذات کسی که موحد نیست، در ذات کسی که اتصال با الله نداشته باشه، خشونت در عالی ترین درجاتش وجود داره. آدم کشی، خشونت، حسادت، حتی پدر مادر و خانواده و همسران خودشون رو یه جایی حاضرن قربانی کنن. شما فیلم های سینمایی رو نگاه کنید، سریال ها رو نگاه کنید، ربطی هم به جنگ نداره، ولی نگاه کنید تو تمام فیلم هایی که اینا ساختن، یه گروه میخوان یه گروه دیگر چیکار کنن؟ حذف کنن. حتی تو سریال پلیسیشون میبینیم مثلا طرف زن خودش رو میخواد از بین ببره، شوهر خودش رو میخواد از بین ببره، بچهای خودش رو از بین ببره، پدر مادر خودش رو از بین ببره. دعواها تو طبیعت گراها به این شکله که چون محدودیت میبینن دیگران مزاحمن و باید حذف شن. تو ذاتشه. شما یعنی تو نمیتونی بگی آدم باش، آدم باش، درست باش، عادل باش. اون اصلا نمیتونه. چرا؟ چون باطنش بی‌نهایت طلبی داره و مصداق حقیقی بی‌نهایت هم اتصال نداره. پس باید الان چیکار کنه اون بی‌نهایت طلبی رو؟ پیاده کنه تو اینجا دیگه. خوب دقت کن، ذاتش چیزی نیست که بهش تو بری بگی من الان نصیحتش میکنم، الان میرم بهش میگم آدم باش، الان بهش میگم خوب باش، مثلا حقوق بشر رعایت کنیم، قانون میذاریم که رعایت کنه. اصلا اینجوری نیستش که. اصلا اینجوری نیستش. ممکنه شما با یه نظم آهنین جلوی عده رو بگیری، اما اون باطنه چی عوض نمیشه. شما میرن سوسمار، پلنگ، شیر، فیل، بارها فیلم هاشون هستش، تربیت میشن، اما یه لحظه مربیشو خورد، مربی خودشو میخوره. سگ میارن خونه چند سالم به عنوان سگ مهربونه، ولی تا این بیهوش میشه یا میمیره سگ اول کسی میخوره خود اینه میخوره. اون نمیتونه چون نمیتونه دست از ذات این، ذات این قابل تغییر نیست، اینجور نیستش. میتونی با زور با قانون زن نگرشته، مثل آمریکا که مثلا 2 دقیقه 5 دقیقه برق میره، یه دفعه میبینی هزاران دزدی تجاوز به نوامیس تو 3 دقیقه 4 دقیقه 5 دقیقه خاموشی برق اتفاق میفته. یعنی همون اتو کشیده های به ظاهر متمدن قانونمند، وقتی که برقا رفته دوربینا قطع هیچ خبری نیست، همه کثافت کاریشونو میکنن. اینا وحشیه، اصلا نمیتونی شما کاریشون بکنی. لذا توجه داشته باشیم که ما با چه آدمایی روبرو هستیم. وقتی میگیم دشمن، میگه حضرت فرمود دشمن رو از این جهت دشمن نامیدند که به تو تجاوز میکنه، به حدود تو تجاوز میکنه. نمیتونم این کارو نکنم، چون توی این 40 خورده سال دیدی کشورها که با هم فوق العاده دوست بودن، به محضی که یکیشون قدرتمند شد اون یکی چیکار کرد؟ از بین برد و غارت کرد. اینجوریه. شما برای همین قرآن میفرماید که لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، یعنی در مقابل یه موجودی که خون ریزه، و تعبیر دقیقی که امام داره اینه، آدم خار هست، اگه یه قوت آدم خار دیگه جلوش نباشه این همه رو میخوره. ولی هرگه میشنن با هم دوست میشن، دست میدن، جلسه میذارن، میخندن، لاقل الکی لبخندی هم میزنن به هم دیگه، فقط برای زمانی است که دیگه هنون نمیتونه فعلا تو رو بخوره، ولی وقتی تونست بخوره میخوره. چون سرنوشت سوریه رو شما نگاه بکنیدن، تقسیمش کردن، نقشش هم کشیدن، سرمایش هم دارن میکشن بالا، افغانستان و هر جای دیگه شما طور تاریخ شما نگاه کنید ببینید، ببین سر هندوستان چیه بودن، سر ایران 2/3 خاک ایران چجوری غارت کردن، منابع ما رو 10 سال چجوری غارت کردن بردن برای خودشون، به هیچ کس اونا رحم نمی کنن. این ذات دشمنه. خب حالا وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما چیه؟ این که یا باید دائما بجنگیم، وقتی این کشوری کشور اسلامی دائما در جنگ باشه بسیاری از سازندگی ها دیگه اتفاق نمیفته، محدود امی نداره، ولی خب ممکنه نمیدونم همیشه بجنگ. لذا اساسا تو دین ما این هستش که سعی کنید نگذارید جنگ اتفاق بیفته، همیشه صلح باشه، شما در امنیت باشید، در صلح و امنیت رشد فکری، علمی، معنوی، عبادی، آموزش، همه چیز رشد میکنه. اما اجازه ندید که این اتفاق بیفته. خب برای که اجازه ندیم چیکار کنیم؟ توجه بفرمایید. برای که اجازه ندیم باید چیکار کنیم؟ یعنی یک کاری کنید که دشمن طمع حمله به شما چیه؟ نداشته باشه. این فرموله که قرآن میده همینه که شما چون باید تو صلح باشید، تو آرامش باشید، بنابراین یک کاری کنید که دشمن به شما طمع نکنه. من آیاتشو بخونم، صلوات خط بفرمایید. ببینید همین آرمی که روی لباس سپاهیان عزیز هست، وَعَدُّ لَهُمْ، همین آیه است، آیه 60 سوره مبارک انفال، وَعَدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ. خب تا اونجایی که امکان داره دقت کنید، تا اونجایی که امکان داره، تا اونجایی که میتونید نهایت سعیتون رو بکنید. اعدو لهم علیه دشمنانتون، اعدو آماده بکنید، علی مستطعتم هر چقدر میتونید علیه دشمنانتون، من قوه چی آماده کنید؟ قدرت، همه جور قدرتی ها، اجتماعی، سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی، چون که تهاجمش فرهنگی باشه به شما و فرهنگ نابودت بکنه. میگه شما باید تا اونجایی که میتونید در مقابل دشمنانتون خودتون رو قوی بکنید هر چقدر میتونید. این چند تا فایده داره. اولیش چی؟ خب توان تهیه کنید، آذوقه تهیه کنید، رباط الخیل، هر چی میتونید تهیه کنید، هر نوع اسلحه، هر نوع توان. یک، ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، بترسونید باهاشون دشمنانتون رو و دشمنان خدا و دشمنان خودتون رو. یعنی خدا میگه شما و من توی یه جبهه هستیم. به کی داره میگه؟ به مؤمنین. میگه من و شما توی یه جبهه هستیم، پس یه کاری کنید دشمنان من و شما همیشه بترسن از شما، خیال تجاوز تو سرشون نیاد، برای شما امنیت میاره. جالبه بعضی از مسئولین جمهوری اسلامی که اینا تفسیر هم نوشتن، دقت کنید، تفسیر قرآن نوشتن، اونقدر اینا احمق و نادون بودن، میگفتن که ما اسلحه لازم نداریم اصلا. الان مگه عصر موشک و اسلحه است؟ ما الان ببینید، الان ژاپن اسلحه نساخته، ببینید آلمان اسلحه نداره، دروغ هم هست، اونا هم ساختن، خیلی هم عالیشو ساختن، ولی ظاهر نیستش. ببینید چقدر پیشرفت کردن. نمیگن که آلمان و ژاپن دو تا کشور مستعمره هستن، ظاهرا استقلال دارن، ولی اینجوری نیستش که. بعد از جنگ جهانی آلمان، هیتلر که نابود شد، آلمان تقسیم شد، هستن شرقی و غربی تقسیم شد، بعد یه قسمتشو شوروی گرفت، یه قسمتش هم غربی و آمریکایی‌ها گرفتن. اجازه خیلی چیزا هم ندادن، خیلی کارا رو نمی‌تونستن بکنن. ژاپن هم بعد از جنگ جهانی اینجوری شد. بعد اینا رو برای ما مثال میزن. خب اونا نمیتونن ارتش بسازن، اگر هم نمیتونستن سرمایه گذاریشون تو چی کردن؟ این دوتا کشور یا کشورهای دیگه دیدن خب اصلا هم اگر نتونن بسازن، ارتش هم نتونن تشکیل بدن که دفاعی بعد چلو متجاوز بودن در جنگ جهانی دیگه، اگر نتونن خب برای تو چه جهتی باید تقویت کنن خودشون؟ اونا به این آیه عمل کردن. اونا مدام تو کدوم بخش سرمایه گذاری کردن؟ تو بخش های علمی تخصصی، شرکت ها، کارخونه ها، ماشینالات، هر چی قسمت های دیگه. بعد این نادون ها میگفتن که ما اسلحه لازم نداریم. چه این حرفو زدن؟ زمانی که 8 سال به ما حمله کردن دشمن، و اگر ملت نبودن تحت حاکمیت ولایت، دو تا ابرقدرت ریختن کشور نابودش بکنن، تجزیه نابودی کامل، شعارش هم دادن ما باید این کارو بکنیم. با اینکه اینا رو گذروندن، انقدر نادون هم میگن که ما اینو نمیخوایم، لازم نداریم. ببینید آدم وقتی رفت سمت طبیعت گرایی، یادتون باشه عزیزان، نگید این آخونده آیت الله است، نمیدونم مجتهد، نمیدونم مرجع تقلید، حتما همه چی رو میدونه. یه جایی اگه طبیعت گرایی اومد سراغ انسان، انسان تمام باور دینیش رو میذاره زیر پا. آدمایی که خودشون سالها تو زندان بودن، شکنجه دیدن، جنگ رو دیدن، تو جنگ نقش داشتن، الان به طمع مدیریت و ریاست و زیاده خواهی و طمعهای دنیایی زیر تمام آیاتی که خودشون تفسیر کردن زدن. شما خیلی جالب علامه تفسیرهایی که اینا خودشون کردن از آیه رو بخونید، خیلی داغ‌تر از اینی که من دارم برای شما میگم میگن. یعنی اگه من الان نیم ساعت یه ساعت راجع به این صحبت میکنم، اینا صده ها ساعت متن نوشتن و سخنرانی کردن براش. موشک میخوایم چیکار؟ اسلحه میخوایم چیکار؟ انرژی هسته‌ای میخواید چیکار؟ قرآن میگه شما باید اونقدر قوی بشید که کسی به شما طمع حمله نکنه، و الا مطمئن باشید آدمخورا شما رو میخورن. محال کسی بیاد با شما صلح و دوستی داشته باشه تو عالم. تا قیامت این قانون هست، هیچ کس با شما از در صلح وارد نمیشه. اصول من روانشناسیش و معرفت لفظیش هم براتون توضیح دادم. اون بی‌نهایت طلب نمیتونه یه کسی رو ببینه، کنارش باشه، سرمایه داشته باشه و این رو نخوره. بی‌نهایت لذت طلبی دارن، نمیتونن اینجوری بدون غارت. غرب جز با آدم کشی، اروپا، این حرفای من نیست، حرفای رؤسای جمهور خودشونه، ما جز با آدم کشی و جنگ سر پا نمیتونیم باشیم، جز با غارت. لذا قرآن میگه اگه شما بخواید تو این جنگلی که این آدم خورند، نه ناموس، نه اخلاق، نه بچه، نه کودک، نه زن، نه جنین، حتی هیچی حالشون نیست، اصلا به هر سو نسل هیچ نوع احترامی نمیگذارن، به دین، به اخلاق، تو اینجا فقط شما برای زنده بودن و سالم بودن و پیشرفت کردن به یه چیز احتیاج دارید. اون چیه؟ قدرتی که ازش بترسن دشمنانت. نمیتونی به این نزدیک شی. ولی اونجایی که حق کوتاه میاد یا اونا احساس ضعف میکنن حمله میکنن بهتون. ببین سوریه، لبنان، عراق چیکار کردن؟ باز با وجود این هنوز ما مسئولین احمقی داریم که دارن میبینن اطرافشون چی گذشته، توی کشور چی گذشته، باز هنوز اعتماد میکنن به دشمن و میخوام برن با دشمن مذاکره بکنن که اینا مثلا حقوق ما رعایت کنن. قرآن میگه اگر از شما قوه و توان نبینن میخور نابودتون میکنن. دید ترامپ چی گفت؟ گفت من دیوانم مگر به ایران حمله کنم؟ ایران یه قدرت نظامی بزرگه. ببین یعنی چی؟ یعنی اگه نبود حمله میکردم. اونا اومدن قرارداد بستن با بلوک شرق که ما حرمت بلوک شرق رو داریم، ناتو رو توسعه نمیدیم به سمت شرق. دادن یا ندادن؟ ناتو رو آوردن تا اوکراین مرز، از اون ور محاصره روسیه، فلان، سوئد، نگاه کنید همه رو عضو هر چی شوروی روسیه گوبا و شما قرارداد بستیم. چه ناتو تا اینجا بیشتر داد؟ قرارداد کیلو چنده؟ صلح کیلو چنده؟ معاهده بین المللی کیلو چنده؟ سازمان ملل کیلو چنده؟ سازمان بین المللی، دادگاه بین المللی اسرائیل رو محکوم کرد. نماینده آمریکا گفت بی خود کرده، محکوم کرده. دادگاه بین المللی، دادگاه بین المللی فقط باید به علیه دشمنان ما رو به کار بره، اونا رو حق نداره ما رو محکوم کنه. ببین خیلی با این پررویی و بی حیایی اصلا ما این دادگاه رو گذاشتیم برای اینکه روسیه و دشمنانمون رو محکوم کنه. چرا ما رو محکوم کرده؟ چرا اسرائیل رو محکوم کرده؟ ما یه ادبشون خواهیم کرد دادگاه بین المللی. ببین یعنی اصلا هیچ چی اینها قائل نیستن. و یه عده نادونه که خودشون هم بارها مورد تجاوز قرار گرفتن، میگن که به سازمانهای بین المللی، نهادهای بین المللی باید شکایت بکنیم، به شورای امنیت شکایت بکنیم. بابا اون بافت اونجا مال خود ایناست. اگرم به ظاهر محکوم کنن شما رو، در همین حد محکومیت. دیدید که نتانیاهو اومد به سازمان ملل گفت چی؟ گفت ما تشکر میکنیم از شما سازمان مللی ها رو، کشورها رو، که بیشترین محکومیت تو تاریخ ما رو کردید ولی هیچ وقت هم مکایی نداشتید. تشکر میکنیم از همه تون. در حد اینکه حالا یه جلسه بذارن محکوم میکنیم. حالا چی میشه بعدش؟ تجاوز ادامه داره، آدم کشی ادامه داره، غارت ادامه داره. سوریه رو گرفتن رفت. تمام شده کشور رو گرفتن. اصلا برای مردمش اهمیت قائلن؟ نه. یا چه دولتی دوست دارن؟ چه جوری؟ نه. به قول یه بلاگر عرب گفته بود که کسانی دارن حرف از آزادی و دموکراسی برای سوریه میزنن که خودشون تو کشور خودشون اینجوری نیستن. پادشاهی ان، عربستان، اردن، اینا هیچ اصلا انتخابات ندارن. که خود این دختره نوشته بود که در عربستان یه بار فقط کلا اتفاق افتاده، اونم زمان پیغمبر، که انتخاب کردن کی بره پیغمبر رو بکشه. بعد از اون دیگه اصلا انتخابات نداشتن دیگه. اینا اومدن به سوریه میگن که ما برای شما دموکراسی میاریم، آزادی میاریم. غازی چی بود؟ ریختن اونجا، گرفتن. همون پنج روز یه دفعه توی یه شرکت 70 تا دختر رو برداشتن سوار کردن بردن. فعلا برای مصرف اولیه چند نفر فقط. دانشمندان عین عراق، صدها دانشمندان عراق کشتن، شروع کردن نخبه عراق رو دارن میزنن، میکشن. تمام زیرساختای اقتصادی نظامی همه رو دارن بمبارون میکنن. اینجوری آزادی میاد برای کشور، برای مردم میشه. مال مردمه، برای چی دارید شما نابود میکنید؟ بعد نتانیاهو با اون وزیر احمقش میگه ما احتیاج داریم که دولت صهیونیست، دولت اسرائیل توسعه پیدا کنه، برای همین اونجا رو میگیریم، مال ماست. تموم شد. وزیرش معنی دیگه عربستان، اردن، لبنان، اومد تا ایران، نه همه مال ماست و بیشترش هم اومدن. تو برو تا اون ور افغانستان، آخرش هم نتونستن جلو خودشون رو بگیرن. خدا رحمت کنه امامو، گفت اینا حد یقف ندارن، اصلا کره زمین مال ماست. تموم شد. راهکار چیه؟ قرآن میگه تا میتونید خودتون رو قوی کنید. اگه صلح مگه میخواد تجاوز بهتون بشه، خب باشه. همین حرفایی که از خیلی از این مسئولین بی غیرت و بی فهم و نفهم خودمون داریم میشنویم، قبلا هم باج زیاد دادن، امتیاز هم زیاد دادن، ده ها بار آمریکایی‌ها و اروپایی سر اینا کلا گذاشتن، حتی به یه وعده شون هم عمل نکردن، حتی یه وعده. اینقدر اینا حقیرن. خداست میگه الله اعلم به اعدائکم، خدا دشمنای شما رو بهتر از خود شما میشناسه. من خدا دارم میگم اینا شما رو نابود میکنم، مگر اینکه تو شما چی ببینن؟ قدرت. چقدر قدرت؟ حد قدرت چقدره؟ از نظر نظامی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ترهبون بهی، اینقدر که بترسن ازتون. یعنی ما نمیایم جلو. به ایران نمیشه کاری کرد. ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، دشمن خدا و دشمن خودتون. و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم. و غیر از دشمناتون یه کسای دیگه هم هستن که اونا باید از شما بترسن. خوب دقت کنین چقدر دقیقه. میگه یه کسای دیگه هم هستن غیر از دشمنانتون که اونا هم باید از شما بترسن. غیر از اینایی که دشمنایی که شما ظاهرا میبینید، کسای دیگه هم هستن که ممکنه دوستتون باشن ولی در قصد خوردن شما رو داشته باشن. الان دشمن شما نیستن، بعدن چی میشن؟ بعدن ظاهر میشن این دشمنا. الان توانی ندارن ولی بعدن میان سراغتون. میگه لا تعلمونهم، شما نمیشناسید دشمناتون رو، دشمنای بالقوه خودتون رو نمیشناسید. الله یعلمهم، خدا میشناسه اینا رو. میگه خدا داره راجب چی حرف میزنه؟ خدا داره دشمنان فعلی شما رو میگه و دشمنان چی؟ بالقوه، که بعدن ممکنه این برای شما شاخ بشن. لذا میگه خیلی باید حواستون رو جمع کنید و خودتون رو قوی کنید، مراقبت بکنید که دشمنانتون کارها رو نکنن. خب یکی از کارهایی که باید این کار رو بکنید تو قدرت چیه؟ انفاقه. تو بحث حضرت زهرا گفتم، ادامه آیه اینجوری میفرماید، یه آیه سا از اون همه حرف راجع به قدرت چیز گفت، و ما تنفقو من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم و انتم لا تظلمون. هر چی که در راه خدا انفاق کنید مطمئن باشید بهتون برمیگرده، به شما هم ظلم نمیشه، کاملش خدا به همتون برمیگردونه، هیچی بهتون ظلم نمیشه، چیزی کم ندارید اگه در راه خدا انفاق بکنید. انفاق هم گفتم پنج بخشه دیگه، انفاقای چی؟ جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقل. در بخش جمادی پولتونه، در بخش گیاهی وقتتونه، در بخش حیوانی آبروتونه، آبروتونه، اعتباراتتونه، در بخش عقلی علم و تخصص رو، در بخش فوق عقل هم عشق و دلتون هستش. خب یه صلوات خط بفرمایید. در سیره نبوی ما داریم در تاریخ پیامبر بارها وقتی میخواست با قدرت روبرو بشه، با دشمن روبرو بشه، میگفت به اصحابش میگفت با قدرت، حتی پیرمردا میگفت بدرید شاتون رو همه حنا بزنید، هیچ کس با موی سفید دور دشمن حاضر نشه، بگنمش پیر پاتال پاشدن اومدن اینجا، اینجوری نیایید، برید اصلا ریشاتون رو همه رنگ کنید، موهاتون رو رنگ کنید، جوون بیاد تو میدون وایسید. در یکی از بعضی از آثار نوشته شده پیامبر بازویشو اوریان کرد، بازوی راستش رو به همه اصحاب گفت شما هم بازواتون رو اوریان کنید، بازواتون رو به دشمن نشون بدید. در نبرد مکه، فتح مکه، پیامبر چیکار کرد؟ گفت با قدرت جلوی تمام فرمانده های دشمن رژه بیارید. دیدید که دیگه تو فیلم ها، بعضی فیلم ها نشون داده چه رژه‌ای رفتن، همه رو بترسونن. این ترس برای سلامت و امنیت شما لازمه، این برای شما لازمه. حالا یه عده خودیای ما الان شما باور میکنید، یه عده خودیای ما رفتن مذاکره بکنن که ما موشکامون هم تعطیل میکنیم، همون کاری که قذافی کرد به وقتی کشور دی، موشکامون هم نیروی هسته ایمونو، همین بدبخت بیچاره بشار اسد اومدن گفتن که آقا بیاید اون اسلحه های شما رو یه مدتی بهش فرصت دادن امتیازی بهت بدیم، خالی کردن بیچاره، خیلی گرفتارش کردن، شد یه کشور تو سرخور زایل. این دفعه قبل تو جبهه مقاومت بود، پیروز شد، معجزه ها، خدا رحمت کنه سردار همدانی رو، خودش برام تعریف میکرد، گفتش که ما رفتیم نیروهای مردمی رو آموزش دادیم، به بشار اسد هم گفتیم که اینا رو مسلح کن، نکرد. گفت یه روزی که من تو کاخ بودم RPG اومد تو کاخ 100 متری کاخ بشار. RPG من گفتم ببین چند ساعته، یکی دو ساعته دیگه تمام کارت، بذار اینا رو مسلح کنیم. گفت اجازه داد مسلح کنیم، از جلوی این کاخ، از نزدیک زینبیه یا از جلوی کاخ ما اینا رو بیرون کردیم تا رسیدن به اون پیروزی که معجزه. اونجا که مقاومت هست، آقا این همه هر روز داره میگه، اونجا که ترس نیست، ناامیدی نیست، مقاومت هست، تو سخت‌ترین شرایطی که تو ظاهرا شکست خوردی مقاومت، تو سخت‌ترین شرایط آقا فهمید اگر قرار بود ما بترسیم کم بیاریم، تو الان باید صدها بار از دشمن شکست می‌خوریم، چون انقدر صحنه‌های عجیبی در دوران جنگ برام پیش اومد که هیچ کدوم هفت دفعه‌ای که داشتیم تحقق پیدا نمی‌کرد، ولی ما یک لحظه، شوف من یک لحظه ناامید نشدم، یک لحظه حتی. این بار چی شد؟ امام آدم به بشار گفتن که آقا ببین ایران رو بذار کنار، لبنان ما تعهد میدیم، ببین این تضمین، قسم الله ما شیطان هم میکنه که آدم و حوا رو مجبور کنه درخت، قسم تعهد میدیم که ترکیه اومد، عربستان اومد، امارات اومد، آمریکا، با تو هیچ کاری نداریم، تو حکومت تو بکن. آمریکا گفت منم شرکتامو میارم، سرمایه گذاری میکنم، کشور رونق پیدا میکنه، عربستان خود شرکت ثروتمند، امارات ثروتمند داریم دیگه، فقط تو یه کار بکن. چی؟ نظر اصله به حزب الله برسه، ایرانم بیرونش کن. آقا دیدی جیروسی فهمو تمام راههای زمین، آسمان و هوا به روی ما چی شد؟ دریا به روی ما بسته شد. خب چی شد؟ خیانت. باشه بیاید شما، خیال اینا همه رو که راحت کردن، آقا ایران که دیگه نمیاد، یه ارتش فسقلی 20,000 نفر تقریبا از آموزش دادن، از ترکیه وارد کردن، یه دفعه تو ترکیه همه آمادش کرده بودن همه رو، یه تعدادی از جنوب از اردن اومدن تو، تموم شد. یه قدرتی که ده ها سال وایستاده جلوی ابرقدرت ها، خودش از محورهای اصلی مقاومت هست، تو یه هفته تموم شد کارش. چرا؟ چون همین حماقتی که بعضی از مسئولین ما کردن و میخوان بکنن، مرتکب شدن و به دشمن اعتماد کردن. آقا ما دوستیم با شما، کاری نداریم، ببین الان میخوام بیام سرمایه گذاری کنیم، ببین الان میخوام آشتی کنیم، ببین برای شما ندادم الان برام بازارمون رو صادر میکنیم براتون. اینا اینقدر خبیث بودن، هر چی گفتیم با این بیماران پروانه ما، کودکان نکن چه زج میکشن، بیرون داروشو بدید، ندادن. تا کرونا شد، کرونا چون خودش اینجا کردن، مدام مفت بیا آقا هر چی میخواید واکسن ببرید، واکسنایی که توش این همه کشدار وجود داره و ابزار جاسوسی ایناست. لذا همیشه اسلام تاکید داره که قوی باشید. یک آیه دیگه هم هست، یه صلوات خط بفرمایید. یا ایها الذین آمنوا، خطابش به مؤمنینه، همه شما، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، با دشمنان نزدیکتون قتال کنید. این تاکتیک بزرگه، استراتژی خیلی بزرگ، تاکتیکم میفهمد که همیشه وقتی میخواید بجنگید از کدوم دشمنت شروع کن؟ نزدیکترین دشمنت شروع کن، از مرزت شروع کن، اینا دور خود دور کن، نزار بشه. سیاستی که در الحمدلله جمهوری اسلامی قبلا ما تو کشور خودمون می‌جنگیدیم، الان چی شد؟ الان ما که اون تجاوزا تموم نشده باقی، ولی ما هیچ وقت دیگه الان مرزهای ما چی ان؟ آرومن. جنگای ما کجا انجام میشه؟ اون طرف مرزها. این اصل عقلانیست. خدا داره به ما میگه یا ای الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، یعنی اونایی که نزدیک‌تر هستن به شما از اونا شروع کنید وقتی میخواید بجنگید، از دور خودتون شروع کنید، دور نرید، همینا رو شروع کنید بجنگید برید جلو. حالا نگاه کنید، ولیجدوا فی الامر ولیجدوا فیکم غلظه، باید دشمن در شما غلظت، غلظت یعنی چی؟ غلیظ بودن دیگه ها. باید دشمن در شما قدرت نیرو ببینه، ولی یجدو، واجبه که اونا اینو ببینن تو شماها که شماها باج به کسی نمیدید و غلظت دارید. یعنی چی؟ یعنی همون که اماممون فرمود بزن در رو چی؟ تمام شد. بزنید میخورید و بعد فرمود چی بالاتر؟ یکی بزنید 10 تا میخورید. دور تا دور ما رو صدها پایگاه دشمن، صدها آدم خور، کشورهای آدم خور محاصره کردن، نمیتونن بیان تو، فقط پارس میکنه از بیرون. اگه تو شماها غلظت نبینن یه جا بتونن بیان، میان میخورنتون، همه چیتون رو میبرن. قرآن این چقدر راحت صحبت میکنه، دقیق. ولی یجدو فیکم غلظه، 123 توبه دیگه چی؟ وعلمو ان الله مع المتقین. اینو بدونید خدا با شما هست، با اهل تقواست. من کمکتون میکنم، شما که همین 43 سال ما دیدیم تمام کره زمین ریختن تو این کشور رو نابود کنن و تجزیه کنن. قبلا یک کشور احمق فسقلی میومد از ما خاک میبرد، توی 157 سال 2/3 خاکمون رو بردن. ولی بعد از انقلاب چون مردم اهل تقوا و ایمان شدن، تمام دنیا قدرت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامیشون رو ریختن که یک وجب بگیرن و نتونستن. معجزه یعنی این، ابرقدرت یعنی این، ابرقدرت یعنی این. پس باید در شما حتما دشمنان قوت و قدرت ببینن و پای کار وایسی. وقتی که مردم میان پای کار شعار میدن که آی ما شاکی هستیم، که آد یالا ما رو اعزام کن. یکی از سردارا چند روز پیش من گفتش که قبل از که این داستان پیش بیاد، گفتش که من ساعت 12 شب بهم گفتن که نیرو لازمه. من اعلام کردم نیرو لازمه، 12 شب وقت مناسبی نیست. بگو تا 1:30 شب پر شد. از 1:30 تا الان که خدمت شما هستم، این 10 صبح بود ما تشییع جنازه شوهر داشتیم، گفت مردم امون نمیدن به ما. وقتی مردم میریزن تو 22 بهمن، میان توی روز استکبار اونجا میریزن، این قدرت نمایی از قدرت نمایی نظامی به مراتب بالاتر، ارزشش هم بالاتره. قطعا ثواب کسایی که میان اونجا دشمن رو میترسونن در حمایت از نظام و کشورشون، قطعا اجر شهدا رو دارن و قطعا با شهدا مشهور میشن. من هر دو جبهه رو تجربه کردم، هم جبهه نظامی رو سالهای سال عملیات های زیادی بودم، هم جبهه فرهنگی و اجتماعی رو. و دقیقا همون مزه‌ای که شب عملیات تو احساس میکنی که داری میری از کشورت، ناموس، دین دفاع بکنی، تو این راه پیمایی ها، تو این حضورات، تو این فعالیت های اجتماعی و اخیرا هم تو این فعالیت های مجازی، حضور در فضای مجازی، این همون عملیات هاست. یه خانم خانه‌دار نشسته با دستگاهشه، اما این هواپیمای اوست، این موشک یه خانم خانه داره، این مسلسل یه خانم خانه داره، نشسته تو خونه با همین به قلب دشمن شلیک میکنه. کمان که اونا همین جوری شلیک کردن، اونا اومدن با فضای مجازی ارتش سوریه رو ضعیفش کردن و تو این فضای مجازی بعضی خودی هم متاسفانه این ظلمو کردن، یعنی همین تو همین کشور خودمون بعضی این خیانتو کردن. شبکه‌ها تون پیغام فرستادن که الان اسرائیل داره نابود میشه، سوریه نابود شد، ارتش شکست خود اونجا رو گرفتن، الکی تمام مقاومت اینا رو شکستن، هیچ خبری هم نبود، ولی خب این کار رو اعلام کردن. هر چی بچهای ما از توی حلب، جاهای دیگه، هما و ما الان اینجا هیچ خبری نیست، مردم باور نکنید این حرفا رو، خب خیلی باور میکردن، پخش هم میکردن. دشمن اگه تونست در تو ترس ایجاد کنه برده. آقا دیروز چی فرمودن؟ هر کس ملت و روحیش رو ضعیف کنه مجرمه و باید باش برخورد بشه. هر که تو دل مردم رو خالی کنه جرم کرده، جنایت کرده. ما تو اوج قدرتیم، ما یه ابرقدرت بزرگ، یک ابرقدرت معمولی نه، یه ابرقدرتی که همه دنیا اون موقع که دستامون خالی بوده حمله کردن که از ما یه وجب خاک بگیرن و نتونستن بگیرن. چرا؟ چون مردم وایسادن. مردم هر وقت مردم رفتن کنار، دارن تلاش میکنن که مردم رو از دور نظام خالی کنن، هم داخلی ها و خودی ها دارن با فتنه هاشون میخوان یه کاری کنن، مردم متنفر کنن از نظام و انقلاب و رهبری، با فعالیت های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، چیزهای دیگه دل سرد کنن، هم دشمن ها دارن تلاش میکنن. بعدی 22 بهمن شد یه دفعه دیدن تو اونجا پایتخت جمهوری اسلامی میلیون ها آدم اومدن وایستادن دفاع بکنن برای کشورشون، حتی اون بیهجابا و نمیدونن بی نمازایی که آقا فهمون همشون مؤمنن حتی اگه زواهر شهری را اید نکنن، همون خانم بیهجابی که عکس آقا رو سینه زده میان جانم فداییشون، وقتی اینو میبینن اونجا هست که از شما میترسن. شما باید دشمن رو بترسونی، نباید بترسی. هر کس که مردم رو بترسونه خائنه و مجرمه. هر کس تو دل مردم رو خالی کنه مجرم و خائنه. ما باید دشمنمون رو همه جوره بترسونیم. ما باید حالت حمله داشته باشیم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود چی؟ فرمود خاک بر سر ملتی که در داخل خاک خودش با دشمن روبرو بشه. برای ما باید در تمام زمینه ها دشمن رو بترسونیم. ما یه ابرقدرتیم. ما تضمین گرفتیم از خدا و اهل بیت. ما اماممون وقتی این انقلاب رو کرد گفت این انقلاب نقطه شروع انقلاب بزرگ اسلام پرچمداری حضرت حجت است. شروع شده ظهور. ظهور شروع شده با انقلاب اسلامی. آیاتش و روایتش اینا رو ما ده ها بار اینا رو برای شما گفتیم. بیش از 10 آیه در قرآن در مورد عظمت این ملت و ملت آخر زمان آمده. ده ها روایت پیروزی این ملت رو اشارت دادن. بنیانگذار این جمهوری اسلامی به ما گفت من به شما اطمینان میدم اسلام سنگرهای کلیدی جهان رو یکی پس از دیگری فتح خواهد کرد. ایشون فهمود ما مثلث شوم امپریالیست صهیونیست و کمونیست رو نابود خواهیم کرد. این گفت ما پرچم لا اله الا الله رو بر تمام فرازهای همه جای دنیا به اهتزاز در بیاریم. رهبرمون دائما داره اینو به ما میگه که شما پیروزی دارید به قله میرسید. داره ما میگه من به شما جوانا اطمینان میدم شما با چشم خودتون پیروزی نهایی میدیدید. داره به عنوان یک ولی الله نه یه رهبر معمولی، چون هیچ کس نمیتونه، نباید هم اینجوری حرف بزنه و نمیتونه حرف بزنه. ایشون چی فرمودن؟ فرمود من توجه کنید، اینجوری که فرمود توجه کنید، به شما میگم من میدانم خداوند اراده کرده. کسی از اراده خدا خبر داد یعنی از ولی خداست، ولی آدم معمول نمیتونه از اراده خدا حرف بزنه. خود تو از کجا میدونی خدا چنین تصمیمی گرفته، چه اراده کرده؟ من میدانم خداوند اراده کرده که این ملت رو به اوج برسونه. وقتی شما این همه بشارت دارید، آیات قرآن، روایات، اولیای الهی، کلامشون، دو تا امامی که از بچه های حضرت زهرا هستن انتخاب شدن برای برطرف کردن موانع ظهور و تغییر مسیر تاریخ و همون پیچ تاریخی که هم آقا و هم امام هر دو اینو اعلام کردن که ما این کارو خواهیم کرد و میکنیم حتما، چرا یه عده میخوان مردم رو تو دلشون رو خالی کنن؟ چه عده میترسن؟ چرا یه عده احساس ضعف بهشون درس میده؟ چرا یه عده تا یه تکونی میخوره تو مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی یا نظامی یه دفعه ضعف میگیردشون، زمینگیر میشن و این ترسشون و بزدلیشون رو به همه هم میخوان منتقل کنن؟ اینو شما بدونید، هر چیزی که بوی ضعف، بوی شکست، بوی قدرت دشمن، بوی ضعف ما میده، دشمن طراحیش کرده، ولو غیر مستقیم، ولو غیر مستقیم. خدا رحمت کنه آیت الله نائینی رو. ببین کشور زمانایی رو گذرونده که قدرت‌های بزرگ تو پایتختش نشستن. خوب دقت کنید، شاهش هم دعوت نکردن بیاد. متوجه کنید، شاه رو دعوت نکردن بیاد. توی تهران نشستن تقسیم کردن این کشور رو برای خودشون. مرحوم آیت‌الله نائینی میگفت من خیلی قلبم شکست، توسل کردم به آقای امام زمان. یه موقع آقا رو زیارت کردم، آقا من گفتش که گفت آقا وایسو یه کنار یه دیوار، فقط یه دیوار بود، یعنی به جای من نبود این دیوار، فقط یه دیوار اینجوری ساخت توی بیابونی. آقا من گفتش خوب نگاه کن. این پیام مرحوم آیت الله نائینی برای همه ما هاست. بعد آقا با انگوش اینجوری اشاره کرد دیوار، خب اگه بخواد یه ذره فشار بیاد میریزه دیگه. این دیوار همینجوری کرد شد اومد تا لب زمین، هیچ هم نریخت. دوباره آقا اینجوری کرد برگشت، گفت ایران شیعه خانه ماست، اینو بدون. کج ممکنه بشه اما هیچ فرو نمیزه. ما در تمام روایاتی که درباره انقلاب اسلامی داریم، در تمام روایات معتبر شیعه سنی، همه اومده هیچ وقت ایرانی ها شکست نمیخورن. ایرانی قطعا پرچم خودشون به دست امام زمان خواهند داد، اصلا شکست تو کارشون نیست. ضعف هست تا امام حسین فهمود یعزون احادثش تو انقلاب اسلامی آینده جهان آوردم، اذیت میشن اما شکست ندارن. این همه برام به ما مژده دادن، این همه امید دادن، این همه بشارت دادن، برای چی باید بترسیم؟ حالا من یه چیز بالاتر میخوام بگم بهتون. یه بخشی از مستنده که بچه ها زحمت کشیدن، دوستان ساختن، بچه های مؤسسه هم همکاری کردن در ساختش، 8 تا 20 دقیقه است. یه قسمت شما تو جلسه که خیلیاتون بودید، جلسه افتتاحیه همین رونمایی مستند و کتاب مقام عرشی از زهرا نشون دادیم. توی کانال خبرمون هم هست، اینو باید بهش دقت کنید. بشارت پیروزی ایرانیان رو قرآن فقط نداده، قرآن میگه من از چند هزار سال پیش گفتم قراره اینا بیان. من از زمان موسی در وقلقت کتب ناف زبور من بعد ذکر گفتم که اینا قراره سرکلشون پیدا بشه. چند هزار سال بعد میان اینا بالاخره منجی رو میارن. یره سوها عبادی از سالهون، یعنی انقدر اینا قدرت دارن که قدرت وراثتی و میراندن استکبار و آزادسازی زمین رو دارن. خب اینا هیچ وقت نبودن، فقط تو انقلاب اسلامی سرکله اینا پیدا شد و ظهور کردن به برکت امام امت رهبری عزیز اون. این ملت ساخته شدن، برای انتخاب شدن برای این کار. چراش هم که من 10 بار توضیح دادم، تو کتابم نوشتم. میخوام اینو عرض کنم امروز، علاوه بر همه این بشارت ها و منابع تخصصی، انشاءالله مستندو که دیدید، قسمت حضرت زهراش و قسمت امام زمانش هم میبینید، قسمت امام حسین و ابوالفضلش هم ببینید، انشاءالله به زودی رونمایی میشه. اعترافات دانشمندان اسایر ادیان در همین رابطه. شما ببینید بولتون وقتی که زبان ترامپ که رئیس جمهور چی میگفت، اینا یادتون هست چی گفتن اینا؟ بولتون دو گفتن ایرانی ها نباید به 40 سالگی برسن، چون در خود منابع ما اومده پرشین ها وقتی به 40 سالگی برسن ابرقدرتی خواهند شد که دیگر شکست ندارن. تمام تلاششون تو این 40 سال این بود که نذارن ما به 40 سالگی برسیم. و چجوری ما به 40 سالگی رسیدیم و ردش کردیم؟ خدا ان الله مع المتقین. می‌خواستم اینو بگم، این آیه رو می‌خواستم براتون توضیح. ان الله من باهاتونم، شما لشکریان خودم هستید. ان جندنا لهم الغالبون، سربازای ما همیشه پیروز میشن. اونجایی که شکست می‌خورن که دست از الله بردارن. آقا فهموش، شما اگه اهل مقاومت باشید امدادهای غیبی رو میبینید، که همون که ما تو این 8 سال دیدیم امدادهای غیبی رو. شما اهل مقاومت باشید، اهل ایستادگی باشید، خدا میفهم ما به فرشته هامون به شما ها کمک میکنیم. ای کاش فرصت بود من تجارب خودم رو جبه برای شما از این کمک های غیبی براتون تعریف میکردم، حتی همینه که خدا میفهمد. کی میگه ما پیروز میشیم؟ انجیل میگه. کی میگه ما پیروز میشیم؟ تورات میگه. کی میگه ما پیروز میشیم؟ کتابهای آسمانی و غیر آسمانی دیگه خبرشو به ما دادن. لذتی دیدید که من چند تا صحبت از صحبتهای بزرگان مسیحیت و یهودیت تو کانال خبر خودمون گذاشتیم، جهان خبر. اونا بگن نتانیاهو احمق، تو چی داری میگی؟ ما این تو کتاب خود ما هم نوشته که پرشین ها میان اینجا رو میگیرن و ما شکست میخوریم، برای چی شما دارید اینقدر خونریزی میکنید؟ همشون اینو میدونن. بایدن 2 بار، شما شنیدید 2 بار به نتانیاهو گفتش که به زودی مسیح رو میبینیم. خدای همه اینا که اینا انگوش کوچیکه، اینا هم حساب نمیشن، کیسینجر ملعون تازه تو سن نزدیک 100 سالگی مرد. همه این طراحی ها رو این انجام میداد. خب ما میدونیم شکست میخوریم و نمیتونیم، هژمونیمون رو از دست دادیم، قدرتمون و اقتدارمون از دست. فقط تنها کاری که ما میتونیم کنیم این هستش که شکستمون رو فقط عقب بندازیم، جلوشو نمیتونیم بگیریم. دارن دست و پا میزنن که سربازای امام زمان رو عقب بزنن. شیطان هم اینو الان میدونه که وقتی امام زمان بیاد کار خودش هم تمومه. تمام قوای جنی و انسیش رو برده وسط که این کار عقب بمونه. یه قدرت نمایی الان و ما باید کامل تو صحنه باشیم، قدرتمند در همه جبهه ها، جهاد اقتصادی، جهاد فرهنگی، جهاد نظامی، جهاد علمی، جهاد معنوی، چون ما به اجنه رو میارن علیه ما، ما هم صحیفه‌مون رو میذاریم علیه شما، هم ذکرامون رو میذاریم علیه اونها که غلبه کنیم. این جنگ، جنگ آخر زمان هست، کما که خودشون هم اعلام کردن جنگ آخر زمان هست. و بالاخره نتایجش هم مشخص، قرآن هم گفته، همه چی گفته. اونایی که باید وایسن انشاءالله وای میستن و کار رو تمام میکنن. ما هم اگه ببوریم یه عده‌ای هستن که وای میستن، این کار رو حتما تمام خواهم کرد. ما نباید حماقت بکنیم که خودمون رو از جند الله، حزب الله و اولیای خدا بیرون کنیم. اینو خیلی حواسمون باید جمع باشه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله.